أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر تصویرهای مسلک نهی و مسلک نفی در قاعده لازرر بود. عرض کردیم در مسلک نهی دو تصویر و تخریج وجود دارد، یکی تصویر شیخ الشریعه است که مفاد لازرر را نهی الهی دانستن از اضرار به مردم، و دیگری تصویر امام هست که نهی از اضرار رو نهی ولایی و سلطانی دانستن. چون اقلع ها ورم به ها الیه امر ولایی بود، تعلیل آن هم مناسب هست یک حکم ولایی باشه، که ما در جواب عرض کردیم هیچ الزامی نیست بر فرض اقلع ها ورم به ها الیه یک امر ولایی باشه یا اذن ولایی باشه. بنابر این که رجل انصاری بدون اذن پیامبر نمیتوانست قلع شجره بکنه، که این به نظر ما درست نیست. البته رجل انصاری برای دفاع از ارزش می توانست قلع شجره کنه ولو بدون اذن حاکم، ولی بر فرض شما بفرمایید که چون این از مراتب نهی از منکر بود و این مرتبه نهی از منکر که مستلزم اتلاف مال غیره نیاز به اذن حاکم داره، و اقلاع ها بشه امر ولایی یا اذن ولایی پیامبر، باز عرض ما این بود که هیچ محذوری نداره که امر ولایی را تعلیل بکنن به یک حکم شرعی. مثلا بگن فلان کس رو حبس کنید چون میخواهد آدم بکشد، و کشتن مؤمن حرامه. احبسوا فلانن فانه يريد قتل المؤمن و قتل المؤمنه حرام. بله، این مقدار از عرض ما اثبات نمیکنه که نهی لازرر نهی الهی بوده، فقط فرمایش امام رو که قرینه بر نهی سلطانی میخواست اقامه کنه مواجهه با اشکال میکنه. ولی برای اثبات مدعای اینکه نهی الهی بوده، ما نیاز به قرینه دیگر داریم. صرف اینکه فرمایش امام رو که میفرمود ظهور اقلع ها ورم به ها الی فانه لا ضرر ولا ضرار در نهی سلطانی ما مناقشه کردیم، این کافی نیست. برای اثبات این که پس نه نهی الهی بوده. ولی دو راه وجود داره برای این که اثبات کنیم مفاد لا ضرر و لا ضرار حکم الهی است. راه اول اونه که دیروز عرض کردیم که بسیار بعید هست که شرع مقدس اسلام حکمی راجع به اضرار و ضرار به مردم که مصداق بارز ظلمه جعل نکرده باشه و این رو واگذار کرده باشه به اختیارات حاکم، در حالی که تحریم ظلم و امر به قسط هدف اصلی ادیان الهی هست. راه دوم راهیه که مشهور ادعا میکنه، میگن اصل اولی در امر و نهیی که پیامبر و ائمه علیهم السلام میکنن اینه که این امر و نهی ناشی از حکم شرعی است، نه ناشی از اعمال ولایت. این که پیامبر بفرماید که مثلا زیان زدن ممنوع است، این ظاهر متشرعیش اینه که یعنی شرعاً ممنوعه، نه این که من نهی ولایی میکنم. این ادعایی است که مشهور دارن، میگن اصالت در بیانات پیامبر و ائمه علیهم السلام اصل اولی یعنی ظهور اولی اینه که بیان احکام الهی میکنن. این دو تخریج راجع به مسلک نهی، اما تخریجهای مسلک نفیه. کسانی که قائلن لا ضرر مفادش نفیه حکم ضرریست، اینها تخریجهای مختلفی دارند و این تخریجهای مختلف ثمرات مختلفی هم داره. تخریج اول تخریجیه که مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی و جمعی از اعلام از جمله مرحوم استاد این نظر رو قائل بودن. می گفتن لا ضرر یعنی لا حکم یوجب الضرر، اراده شده از ضرر حکم ضرری، لا حکم ینشأ منه الضرر. مرحوم شیخ انصاری در توجیه این بیان فرموده که ما معنای حقیقی لا ضرر رو که اخبار از عدم ضرره نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، چون کذب لازم میاد. ما در عالم تکوین ضرر نداریم، اینو که نمیشه ملتزم شد. ضرر در عالم تکوین الا ما شاء الله هست. این قرینه میشه که بگیم معنای لا ضرر اینه که لا حکم یلزم منه الضرر. بعد میفرماید که لا حکم یلزم منه الضرر ام از حکم تکلیفی یا حکم وضعی. وجوب وضوء بر کسی که آب ندارد و باید با مبلغ زیاد آب تهیه کنه، این وجوب وضوء حکم یلزم منه الضرر. همین شیخ اعظمی که در مکاسب در خیار غبن گفت آقا این که ضرر نیست، ما پول زیادی بدیم وضوء برای اینکه آب بخریم وضوء بگیریم، این به ازای اون اجری که به دست می آوریم که چیزی نیست، نقص مالی است که ما به ازای اجر معنوی که دارد ضرر برای صدق نمی کنه. و در اونجا وقتی این رو فرمود به ایشان اشکال کردن، از جمله مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب به ایشان اشکال کرد، گفت آقا این اجر رو میدن برای تحمل ضرر، این اجری که میدن به این آقایی که یشتر الماء به الف درهم و یتوزع، اجر به او میدن به خاطر تحمل ضرر، و شما میگید که این اجر مانع از صدق ضرره. خب مرحوم شیخی که در مکاسب در بحث خیار قبل اینجور فرموده، در رسائل خلافش رو فرموده، فرموده که انصافاً این وجوب وضوء برای کسی که باید با مبلغ زیادی آب وضوء بخره حکم یلزم منه الضرر، و لا ضرر میگه لا حکم یلزم منه الضرر. و یا جواز دخول مالک یعنی ثمره و رفتن او برای سرکشی به درختش بدون اذن گرفتن از رجل انصاری، جواز دخول ثمره به غیر استئذان از انصاری حکم یلزم منه الضرر علی الانصاری ولا حکم یلزم منه الضرر. مثال سوم میزنه ایشون، میگه ترافع به قاضی جور حرامه. مقبوله عمر ابن حنزله گفت من تهاکم الیهم فقد تهاکم الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. یا معتبره ابی خدیجه فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی هؤلاء. تهاکم به قاضی جور حرامه، اما حرمت این تهاکم و ترافع برای کسی که استنقاض حقش توقف داره بر ترافع نزد حاکم جور حکم یلزم منه الضرر. به این شخصی که مظلوم واقع شده، حق او رو میخواهن بخورن، بگن یحرم علیک ترافع الی حاکم الجور، و این حکم یلزم منه الضرر علی، منشأ میشه حق او پایمال بشه، ولا حکم یلزم منه الضرر. اینها احکام تکلیفی بودند. مرحوم شیخ فرموده حکم وضعی هم اگر مستلزم ضرر باشه لا ضرر برمی‌داره، مثل لزوم بیع القبن. لزوم بیع القبن حکمان یلزم منه الضرر علی المغمون، بله حکم وضعی است، ولیکن چه فرق میکنه؟ هیچ حکمی شارع جعل نکرده است که مستلزم ضرر بر مکلف باشد ولو حکم وضعی. این فرمایش مرحوم شیخ و من تبعه از نظر استعمال ادبی و توجیه بشه. چجور میشه که لا ضرر ازش اراده بشه لا حکم یلزم منه الضرر؟ چون گفته میشه که این حکم علت ضرره، و یا حتی گفته میشه که معد برای تحقق ضرره، علت تامه هم نیست، معد است برای تحقق ضرر، و برفرض علت باشه برای تحقق ضرر، بالاتر از معد باشه، باز علت و ضرره نه خود ضرر. وجوب وضوع، اگر وضوع مستلزم بذل مال کثیر باشه، این وجوب وضوع ضرر نیست. ضرر یعنی زیان، وجوب وضوع که زیان نیست، سبب زیان است. سبب این است که من مکلف به زیان بیفتم. عرض کردم حتی در سبب و علت بودن وجوب وضوع برای زیان هم مناقشه کردن، مثل امام می‌فرمان اصلا وجوب وضوع علت ضرر نیست، علت ضرر خود مکلفه که اراده می کند صدها هزار تومان پول بدهد و آب وضو بخرد، اما وجوب وضو که این صرفا یک معدی است و یک دائی است برای مکلف که این وضوع ضرری را بگیرد. این اشکال بالاخره باید جواب داده بشه. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و یا اونهایی که تبعیت کردن از این بزرگان مثل مرحومای خویی و استاد که میگن لا ضرر یعنی لا حکم یلزم منه الضرر، باید جواب بدن چجور از ضرر که فوقش معلول حکم شرعی است، ضرر فوقش معلول حکم شرعی است، چجور اطلاق شده بر خود این حکم؟ توجیه این مطلب ممکنه از سه راه بشه. ممکنه از چهار راه بشه. راه اول اینه که مجاز در تقدیر باشه. مثل وسأل القریه که میگن یعنی وسأل اهل القریه، لا ضرر مجاز در تقدیر داشته باشه، ای لا حکم یوجب الضرر. این راه اول. راه دوم، مجاز در کلمه باشه. مجاز در کلمه از این باب که ما اسم مسبب رو بر سبب اطلاق کنیم. چجور؟ شما اگر یک شخصی آتش رو روشن کنه، برای نعوذ بالله کشتن یک انسانی، شما راجع به این آتش روشن کردن بگید این قتل، این آدم کشیه. خب قتل و آدم کشی معلوله و مسببه از روشن کردن آتش هست، ولیکن به خود این روشن کردن آتش گفتید این آدم کشی است، این قتل است. اینجا هم ضرر درسته که معلول وجوب وضوء مثلا، اما به خود وجوب وضوء گفتن این وجوب وضوء ضرره، زیانه، از باب حمل اسم مسبب بر سبب او مجازن. راه سوم، مجاز ادعاییه. مجاز ادعایی که مجاز سکاکی هست و برخی مثل امام قدس سره معتقدند همه مجازها از قبیل مجاز ادعایی است و می‌فرمایند همین مجاز در تقدیرها، همین مجاز در کلمه ها، اینها مجاز ادعایی است. وسأل القریه، این که بگیم ای وسأل اهل القریه، این لطافت استعمال رو خراب میکنه. اصلا وسأل القریه میخواد بگه از این روستا بپرس چه بر سر او آمده است، نه اینکه وسأل اهل القریه. زیدون اسدون میخواد بگه زید شیره، نه اینکه زید رجلون شجاع. اینکه لطافت زیدون اسدون رو نداره که. زیدون اسدون مجاز ادعاییه و الا به یک شخصی مثلا بیان میگن انت قمرون، ای انت جمیلون، خب خیلی انت قمرون ابلغه، میگه تو ماهی، تو بدری، یا مجاز ادعایی. اینجا هم گفته میشه که شارع وقتی گفت لا ضرر، ضرر رو در همون معنای نقص به کار برد. گفت زیان نیست، منتها وقتی میگه زیان نیست این ادعا میکنه، میشه مجاز ادعایی. ادعا میکنه زیان نیست، از این باب که حکمی که منشأ زیان باشه نیست. حالا عرض ما همینه که این راه اول که مجاز در تقدیر، خب مجاز قرینه میخواد، لا یسار و الی الا به قرینه، و همینطور راه دوم که گفته شد مجاز در کلمه است و اینا قرینه میخواد. حمله کلام بر مجاز خلاف اصله. اگر ما بتونیم لا ضرر رو، ضرر رو در معنای حقیقیش به کار ببریم، وجهی نداره هم کنیم بر معنای مجازی، و ما میتونیم ضرر رو به معنای حقیقیش هم کنیم، پس راه اول و دوم خلاف اصله، میمونه این راه سوم. راه سوم که میشه مجاز ادعایی. خب این اگه مقصود ازش اینه که به حکمیه مثل وجوب وضوع که ضرری است، به خود این حکم ادعا ان بگن زیان، خب این مجاز ادعایی است و اینم خلاف اصله. اصالت الحقیقه میگه باید معنای حقیقی استعمال جدی بشه، مجاز ادعایی هم خلاف اصالت الحقیقه است. اگر مقصود از این راه سوم اینه که بگیم نخیر، ضرر در همون معنای حقیقیش به کار رفته و مجاز ادعایی هم به لحاظ ضرر نیست، ضرر همون نقصی است که حاصل است از وضوع، اون وضوعی که میگیریم و با این وضوع دچار نقص میشیم، حالا یا نقص مالی یا نقص بدنی، ضرر اون نقصی است که معلول وضوعه. اگر مقصود شما اینه که ما ضرر رو در همون معنای نقص استعمال کنیم و استعمالم حقیقی است، رفع اون ضرر رفع ادعایی باشه، یعنی ادعا میکنه زیان نیست به غرض این که بخواد نفع کنه وجوبه مستلزم ضرر را، نفی بکنه اون زیان را، بگه ما زیان نداریم، نقص در مال و بدن نداریم، نه اینکه ضرر رو مجاز ادعایی بگیره و حمل کنه بر حکم، این خلاف اصالت و رایق است. اگه مقصود از این راه سوم اینه که رفع و رفع ادعایی بکنیم، بگیم رفع شده اون ضرر اون نقص، منتها رفع عن ادعایی هن، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، میگه لارجال نفی میکنه رجولیت رو از اونها به غرض نفی آثار آن که مردانگی و مروت هست، میگه لا ضرر. ضرر همون نقصی است که حاصل میشه بعد از وضو گرفتن، که یک هفته تب میکنه وقتی وضو گرفت با این آب سرد. اون نقص نیست، اما نفی اون ضرر نفی ادعایی است به غرض نفی وجوب وضوعی که منتهی به اون ضرر میشه. خب این میشه نفی ادعایی ضرر. اینم گفته میشه که خلاف اصالت الحقیقت نفی ادعایی. ولی اگرم کسی بگه ما مجبوریم چون نفی حقیقی که نمیشه کرد ضرر را، الا ما شاء الله ضرر داریم، مجبوریم نفی ادعایی کنیم، باز مدعای شیخ انصاری رو ثابت نمی کنه. شیخ انصاری میگه او اراده شده از ضرر حکمی که یلزم من الضرر، پس باید ضرر ولو به نحو مجاز ادعایی هم بشه بر این حکمی که یلزم من الضرر. خب این خلاف اصالت الحقیقه است و هیچ وجهی نداره که ما تا منحصر نشه توجیه به این راه این توجیه رو بپذیریم. راه چهارم، راه چهارم راهی است که میگه اصلاً لا ضرر اگه ازش اراده بشه نفی حکمی که یلزم و منه الضرر، این استعمال حقیقیه نه مجاز در تقدیر هست، نه مجاز در کلمه است، نه مجاز ادعایی، استعمال حقیقیه. ولو از ضرر اراده کنیم حکمون ینشأ منه الضرر را. چطور؟ مرحوم نائینی که این راه چهارم رو انتخاب کرده فرموده که ما نظرمون اینه حمل اسم مسبب بر سبب در یک صورت مجازه، در یک صورت حقیقت. اگر سبب تولیدی باشه مثل تیراندازی به یک انسان یا پرتاب کردن او از بلندی که سبب تولیدی قتل اوست، در اینجا استعمال حقیقی میشه که بگن این تیراندازی کشتن این انسان است، هازا قتلون. پرتاب کردن یک انسان از بالای بلندی سبب تولیدی قتل اوست، هازا قتلون. این استعمال حقیقیه. اما اگر سبب تولیدی نباشه، یعنی اراده مکلف متخلل بشه، مثل اینکه نصب سلم که میکنید بعدش اراده باید بکنید صعود الاسطح را، نصب سلم سبب تولیدی نیست، ولی اونجا بگن موقع نصب سلم که هازا صعود الاسطح، این مجاز. بعد مرحوم نائینی فرموده که حکم شرعی از قبیل سبب تولیدیه برای ضرر. وقتی شارع الزام میکنه من مکلف رو، میگه باید وضو بگیری، در حالی که وضو برای من ضرر دارد، خب میشه وجوب وضو سبب تولیدی ضرر و اطلاق اسم مسبب بر سبب تولیدی اطلاق حقیقی نه مجازی. نفرمایید که آقا در سبب تولیدی تکوینی خب اراده مکلف متخلل نیست، تیراندازی که کرد طرف زید دیگه زید کشته میشه، رمی رصاص به سمت اوست تولید قتل میکنه، بعد از رمی رصاص دیگه اراده من نقشی نداره، اما در تکلیف شرعی اراده مکلف متخلل میشه. وجب علی الوضو فأردت ان اتوضع فتوضعت و تضررت، اراده متخلل شد. اینجا که سبب تولیدی نمیشه، سبب تولیدی اینه که اراده بعد از تحقق سبب متخلل نشه. جواب میدن میگن آقا در مرتکز متشرعه اراده عبد مقهور اراده مولاست، الان شما حساب کنید اگر دولت یک قانونی وضع کنه که اجرایش باعث ضرر مردمه، استعمال حقیقی میشه که میگن این قانون ضرر زد به مردم، با اینکه مردم خودشون توان او کرهن اراده کردن تبعیت بکنن از قانون، ولی ارادهشون مقهوره چون اگر این کار رو نکنن مجازات میشن. خب اراده مکلفم مقهور اراده خداست، اگه خدا واجب کنه من وضو بگیرم ولو وضو ضرری، من ارادم دیگه نقش نداره در عالم تشریع، اراده من مقهور اراده خداست، باید امتثال کنم، ولذا صدق میکنه که بگیم وجوب وضو به من ضرر زد. نمیگن نه آقا خودت به خودت ضرر زدی، میگم من خودم ارادم تأثیر نداره، نمیتونم نافرمانی کنم. به نظر ما این راه مرحوم نائینی هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه فرق است بین اینکه بگن هذا الحكم اضر به ناس که ما هم قبول داریم استعمال حقیقیه، یا بگن هذا الحكم ضرر. شما میخواید بگید این حکم ضرره نه این حکم مضره. خب بله بگید، ما حرفی نداریم. وجوب وضو برای مریض مضر است به حال او، استعمالم حقیقیه، اما لا ضرر که نمیگه که لا مضر، میگه لا ضرر، زیان نیست. وجوب وضو که مصداق حقیقی زیان نیست، که زیان معلول خود وضوعه، یا وضوع متوقف است برای مقدمه ضرریه، باید مبلغ زیادی پول بدم آب بخرم، آب که خریدم بعد 100,000 تومان نقص مالی پیدا میکنم، اون نقص مالی ضرره، اون نقص بدنی ضرره، وجوب وضوع مضره. همونطوری که وضو مضره، وجوب وضو هم مضره، منتها وضو مضر تکوینی است برای من مریض، وجوب وضو مضر تشریعی است. عرفن به اونم میگن مضر، قبول، اما ضرر نمیگن. و لذا این تخریج اول خلاف ظاهره، اراده لا حکم یلزم منه الضرر، از لا ضرر خلاف ظاهره و تا قرینه معینه نباشه نمیشه او رو پذیرفت. یقع الکلام فی تخریج ثانی، که تخریج صاحب کفایه است، میگه لا ضرر ای لا فعل ضرری، لا وجوب ضرری، به غرض نفی حکم آن که وجوبه، یا لا یعنی جامعش اینه، لا ضرر ای لا موضوع ضرری، به غرض نفی حکمه. حالا گاهی موضوع ضرری وضوع ضرریه، لا وضوع ضرری به غرض نفی وجوب، گاهی بیع قبنیه که بیع قبنی هم ضرریه دیگه، میشه لا موضوع ضرری بیع قبنی نیست، یعنی لزوم ندارد. تأمل بفرمایید ببینیم صاحب کفایه چه فرمونه.